سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
خفیف خفیف على عمل ثقیل على الميزان. یه عملی به تو یاد بدم که خیلی عمل ساده یه، خیلی انجامش کار سختی نیست اما خیلی سنگینه، تو روز قیامت وزن زیادی داره، خیلی مهمه دیگه. روز قیامت ما باید سنگین وزن باشی دیگه، خیلی سبک وزنی به دردمون نمیخوره. حالا من اینجاشون کامل روایت رو ندارم، مضمونشون میگم خدمتتون. حضرت فرمودن که حفظ زبان، اگر کسی حفظ زبان کنه در روز قیامت یه چیز خیلی سنگین آورده. ما همیشه فکر می‌کنیم وقتی می‌خوایم یه کاری انجام بدیم، یه کاری انجام بدیم تا سنگین بشه. نه، خیلی ما زیاد کاری انجام ندیم. در بحث زبان اگر می‌خوایم وزنمون زیاد بشه، ارزش آخرتیمون بالا بره، کم حرف باشیم. یه عمل خفیفی که سبیلون در طلبات مرحمت خب الحمدلله مثل دیگه هم کم بچه ها اومدن و بله. بله من خواهشم این از دوستان هم با روش کلاس ما آشنا باشن، یعنی بدونن ما چی کار میکنیم، حتی اگر بدونن ما چیکار میکنیم قبل از اینکه من درس رو بگم میرن از همون روی هم مسیر که من رفتم اگر برید خب به همون مطالب درس پیدا میکنیم. ما هم هیچ مزایقه ای نداریم اینکه بگیم مثلا این مطالب رو از چه منبعی گفتیم. اگر کسی علاقه داشته باشه خیلی راحت متوجه میشه. من یادم به درس که در یه درس میرفتیم، حالا چه استادی، استاد خیلی معروف بودم ادبیات که میخوندیم، خیلی متعجب می‌شدیم میگفتیم که خب این استاد این همه مطلب از کجا میگه، چقدر مطالب خوب. بعد با یه استاد دیگه آشنا شدیم، اون استاد دیگه همه منابعشو میگفت، یعنی میگفت این فلان منبع این. بعد ما میگیم ای خب اون استاد قبلی هم همین مطالب رو میگفت ولی خب ما رو با اون گنجینه آشنا نمی‌کرد. اینکه شما با یه موقع با یه منبع، دو تا منبع خوب آشنا بشید یه ثروته، ارزشه، کشف ارزش این که اون مطلب اون منبع خیلی مهمه و به چقدر از نظر آموزش ما کمک میکنه خیلی مهمه. من خواهشم اینه که روش ما رو بدید. ما هر روز بنامون اینه، هرچند تا الان این کارو نکردیم، بعضی روزا انجام بدیم، ولی بنامون اینه که اول کلاس اولا حضور غیاب بشه، ثانیا اینکه اول کلاس یه 5 دقیقه یکی دو تا سوال بپرسیم، یه مرور به درس قبلی بشه، و بنامون آزمون گرفتنه. این هفته ما آزمون میگیریم، حتما روز پنجشنبه دوستان آماده باشن برای آزمون. آزمونامون هم مشکلی نیست، نمرش هم مهم نیست، هدفمون آموزشیه. بله کسی هم فکر نکنه چون امتحان میگیریم درس نمیگیم، نه، امتحانایمون یه جوریه که اصلا خیلی مانع درس دادن و درس گرفتن نمیشه. حتما آزمون داریم، برای اینکه نمیخوایم شما آخر ترم یه دفعه بیفتید توی یه به اصطلاح خنسی و به قول معروف اذیت بشید، درس ها رو مرور نکرده بشید. نه، اگر بعضی موقع هم هدفمون از آزمون هدف تحقیقیه، پژوهشیه، یعنی شاید دوستان ارجاع بدیم به یه منبع خاصی. خب بریم سر اصل بحث. بحث جلسه قبلون درباره آب قلیل بود. دوستایی که نبودن، ما کتاب طهارت رو خوندیم، خان کلیات دست دوستان شما الان نگاه کردم خیلی زیاد شدن. دیروز به دوستان اطلاع دادن دیگه، مطلع شدن که کلاس نیست دیگه، نوشته بودم. خب ما توی گروه هم گذاشته بودیم دوستان، خواهشن اگر کسی توی گروه و کانال نیست دوست از مدرسه نوروزی مراجعه کنن، مراجعه کنن به اصطلاح وارد بشن داخل کانال و گروه که مطالبی که اونجا قرار داده میشه، اطلاعاتی اونجا داده میشه راحت بشن. و یکی از راه‌های طرح سوال شما همون کانال است. من خواهشم اینه که از اون مسیر گروه سوالای خوبی که دارید، من سوالای قبل بعد موقع سوالای دوستان خیلی خوب بوده، یه سوال خیلی خوب فنی پرسیدن، ما هم جوابش رو همونجا گذاشتیم. این باعث میشه که آقای نوذری بعداً این سوالا رو میتونه مثلا استفاده کنه، یه جا دسته‌بندی کنه، در اختیار دیگران قرار بده، به هر حال قابل استفاده برای دیگران هم میشه. به صورت کلی بحثمون در باب طهارت رفتیم، بعد از اینکه حالا تعریف کردیم طهارت رو و اینکه چه چیزهایی هستن که به اصطلاح طاهر به نفس متحفر لغیره هستن رو بررسی میکردیم. گفتیم سه تا چیز هستن، آب و خاک، حالا دو چیز اگر که زمین رو هم حساب کنه میشه سه چیز. بعد رفتیم سر بحث مهمترین بحث که شروع کردیم، آبها بود. گفتیم آبها چند قسم هستن؟ آب مطلق و آب مضاف. آب مطلق چند قسم بود؟ چیا بودن؟ جاری و چاه. یا گفتیم ماده دارن یا ماده ندارن. اگه ماده داشته باشن که چاه و جاری میشن، اگر ماده نداشته باشن که کور و قلیل میشن. تو تمام آب ها هم دو تا مطلب رو باید بررسی میکردیم، یکی این که تعریف اون آب چیه. اینو زیاد گفتیم، همین الانش هم زیاد گفتیم، زیاد هم میگیم از این به بعد، یعنی از تکرارش خسته نشیم. تو هر وقتی از این آب ها که میرسیم، باید اولین نکته اینه که نه فقط این، تو هر موضوعی شما وقتی حکم شرعی میخواید داشته باشید، حکم شرعی یه موضوع داره یه معنی. برای این تو حکم شرعی رو بفهمیم، باید موضوع رو برامون روشن کنید. پس باید همه موضوعات برامون تعریف بشه. ما میخواییم مثلا برای آب کور یه سری احکامی بیان کنیم، بگیم چجوری پاک میکنه، نجس هست نجس نیست، برای آب قلیل همینطور، برای آب جاری همینطور. پس هر کنیم از اینها رو اولین چیزی که هست باید موضوع شناسی کنیم، یعنی تعریف کنیم اون چیو؟ آب رو. آب قلیل تعریفش چیه؟ آب کور تعریفش چیه؟ آب جاری تعریفش چیه؟ و به دقت و اصلا تو تعریف اینا دو دسته ما موضوعات داریم. یه سری موضوعات هستن، موضوعات شرعی هستن، مثل الفاظ عبادات، نماز، روزه و اینهایی که مستحدثه هستن اصطلاحا میگن، یعنی بنابرنظر مشهور بعد از زمان شارع ایجاد شدن این معانی. یه سریشون نه قبل، مثلا آب جاری از قبل نمیدن. آب جاری معنای عرفی یه معنای شرعی نیست. پس برای تعریف موضوعات رو فرمید شرعی به کی باید مراجعه کنیم؟ و موضوعات عرفی باید به کی مراجعه کنیم؟ عرف طبیعتا مراجعه کنیم دیگه. اینجا اصلا یه پرمانی شما باید داره خودتون باز کنیم. بعضی از موضوعات من به این نکته اشاره میکنم، موضوع عرف خیلی موضوع مهم، باید عرف شما هر جا دیدید یک مطلبی دربارش هست، اونجا ببینید بررسی کنید چی میخواد بگه در رابطه با عرف. نیا کنید ما الان از عرف داریم یه استفاده میکنیم. یکی از کارکردهای عرف همینه، موضوع شناسی. تو موضوعات عرفی عرف بار، حالا عرف چیه؟ من توی یه جلسه انشالله حسابیه تو روزه چی میگن گریز، یه گریزی به وقت عرف میزنم، یه اجمالی ازش میگم. ما سعی میکنیم مباحث اصولی یا مباحث فقهی که یه گریز نیاز داره اجمالی ازش باید بدونیم توی کتاب نیست اجمال هست. پس باید موضوع بشه. امروز بعد از قبل بحثمون آب مضاف بود. آب مضاف تعریف کردیم. آب مضاف تعریفش چیه؟
بدون غیر نمیشه
بهش بگو. آب که گفتیم بدون غیر و حقیقتا این نکته حقیقتاش خیلی مهمه. تو اصول نمیدونم چند نفر اصول خوندن، یه بحثی دارن توی اصول به نام حقیقت و مجاز. حقیقت یعنی چی؟ حقیقت یعنی شما هر چیزی ما به کار بیاریم باید فنی تعریف کنیم. معلوم بگم حقیقت یه حقیقت دیگه نه، باید تعریف میشه فنی
بگیم.
استعمال رفت در معنای بزرگ درش این میگن حقیقت. مجاز یعنی چی؟ استعمال رفت در غیر معنی موضوع لفت. چجوری در غیر معنی موضوع لفت استعمال کنیم؟ به وسیله قرینه و نیازمند چیه؟ علاقه. دو تا چیز مجاز نیاز داره، هم علاقه نیاز داره برای اینکه مصحح استعمال بشه، هم قرینه نیاز داره برای اینکه کشف استعمال بشه. من بفهمم شما من مرادتون چیه، برای اینکه مرادتون رو بفهمم قرینه میخواد
برای اینکه استعمالتون صحیح باشه، غلط نباشه، ما سه تا استعمال داریم. اینو قبلا گفتیم، مجازی، حقیقی، سومیش چیه؟
غلط.
استعمال غلط، استعمال رفت در غیر معنای موضوع له بدون اینکه علاقه باشه. اگه قرینه نباشه که اصلا استعمال نمیشه بهش گفت، نمیره سر اون معنا، چون اصلا معنی حقیقی نیست. این یه مطلب در رابطه حقیقت و مجاز. باز تو عبارات کتابتون یه نکته اشاره کردی که اینم بگم، تو بحث حقیقت و مجاز تو اصول همون اوائل که مباحث میخونید که حقیقت یه سری علائم داره. من از کجا بفهمم معنای حقیقی یه لفظ چیه؟ الان ما میخوایم معنای حقیقی فرض کنید آب مضاد رو کشف کنیم. یکیش تبادره، تبادر از علائم حقیقت. اگر یک لفظی رو شما گفتید یک معنایی به ذهن اهل لسان، نه تبادر ما، تبادر کی؟ اهل لسان. اگر متبادر شد یک معنایی با شنیدن یک لفظی در ذهن به سرعت، اون معنا میشه معنای حقیقی. یکی از علامت صحت حمله، یکی از علامت صحت، علامت مجاز، صحت سرد. اگر یک معنایی از یک لفظی بشه سرد کرد، اون میشه علامت مجاز. تو اینجا هم همینطور هست. توی تشخیص این که ما بگیم یه چیزی آب مضاف است یا آب مضاف نیست، به این علائم استناد میکنن. مثلا فرض کنید میگن آیا صحیح هست سلب کنیم آب رو از آب انار؟ مثلا بگیم لیس به ماء، اگه صحیح باشه این میشه آب نیست حقیقتا. اینا رو آب حقیقتا، این که میگه اینا حقیقتا آب نیستن، از کجا بفهمیم حقیقتا آب نیستن؟ از راه همینا میفهمن، یا متبادر از راه تبادل میفهمن، یا صحت حمله یا صحت سلبه از راه اینجور چیزها میفهمن، یا قول لغویه. بله بله، نه سهل لغت. خلاصه این که به وسیله این چیزها ما میفهمیم که آب مضاف تعریفش چیه. آب مضاف آبیه که حقیقتاً بدون قید آب بهش اطلاق نمیشه، اگرچه این رو هم گفتیم با قید بهش آب اطلاق میشود. یعنی میتونیم بگیم آب انار، و گفتیم دو شکل داره، تو کتابتون دو شکل براش بیان کردن، یکی فشرده شده اجسامه، یکی مخلوط شده با، ممزود شده با اینا رو گفتیم. من دارم تون میرم، اونایی که نبودن فکر نکنن من الان اینقدر تون میرم همیشه اینطوری، نه اینا رو شما گفتیم داریم مرور میکنیم. ممزود شده و فشرده شده اجسام، اینها حکمش چیه؟ بحث بعدی حکمش چیه؟ توی این حکمش یه ذره ما دیگه خیلی پیش نرفتیم. گفتیم دو تا حکم داره، یکی بحث طهارتشه، یکی بحث نجاستشه. تو طهارتش حکم آب مضاف چیه؟ حکم آب مضاف، آب مضاف تعریف حکمش هم یک بفرمایید. طهارت نجاست، شما بگید حکمش چیه؟ طاهر به نفسه، غیر مطهر لغیره. طاهر به نفسه، مطهر لغیره
نیست.
مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ نه از حدر، نه از قبر. یعنی با آب مضاف نمیشه آلودگی ظاهری رو برطرف کرد. یه جا خونیه، ما بگیم این خون رو به وسیله آب مضاف، آب انار پاک کنیم، میشه؟ نه نمیشه. البته این که داریم میگیم، این حکمی که داریم میگیم بنابر قول مشهوره تحریر کتابتون اصحه، اصلا اینجا مقابل نیستش که صحیح مقابل صحیح باشه، نه اصلا یعنی همون صحیح. خیلی مقایدشون این کار رو میکنه، اصلا به معنای صحیحه نه به معنای اهل تفصیل نگیرده که خب اون بر صحیحه این بر اصحه، اون صحیحه این صحیح تره، نه این صحیحه اون غلطه. و قول مشهور هم همینه، طاهره به نفسه، غیر مطهره به غیره، مطلقا نه از حدث نه از خبر. یعنی نه آلودگی ظاهری رو به وسیله آب مضاف میشه برطرف کرد، نه آلودگی باطنیش کنونشو، نه میشه باباش وضو گرفت. حدث یعنی چی؟ حدث اصغر و اکبر. وضو و بفرمایید
غسل،
نه حدث تو رفع میکنه، نه میشه باباش وضو گرفت، نه غسل کرد، این یک، نه خبث تو سلام آلودگی عالی حدث دیگه گفتیم آلودگی به صورت ساده آلودگی به تعریف فنیش رو قبلا خوندیم به صورت ساده و هم وسط درست بگم حدث هم آلودگی باطنیه خبر آلودگی ظاهریه
شما نیت رو با دونم
خانون تو تعریفش رو بگیره بله این متوقف برنیت این متوقف برنیت هم هست با اون تعریف فنی که گفتیم اما سال ساده آلودگی هر قاب مدام خودش پاکه بله درست اما به درد پاک کردن چیزای دیگه نمیخونه به خلاف پاک که گفتیم طاهرون به نفس متطهرون لغیره ایمن الحدث بر خبر پاک میتونی که دیگه طاهر به نفس متطهره لغیره که در حدث و خبر هم باش آلودگی ظاهری میشد برطرف کرد هم باش آلودگی باطنی میشد برطرف کرد اینم خود بشن مولد حالا میگیم مقابلش میگیم توی مرد نفر کتاب رو نگاه کنید توی این قسمت اینجا
فرقیم
اینو میتونیم استفاده کنیم؟ بله نجاستش هم همینطوره به صورت کلی گفتم اینی که باید تو ذهنتون خیلی خوب بمونه اینه من عذر میخوام اگر یه مقدار سرما خورده هم هستم یه ذره صدام عجیب غریب و از اینجور چیزا عذرخواهی هم میکنم من یکی دو روز خیلی سرما خوردگی خوردم یه مقدار عذرم خلاصه به هم ریخته از این جهت عذر حکمش هم فرمودن دوستانتون از جهت نجاست طهارت که گفتیم طاهره به نفسه غیر مطهره لغیره مطلقا من الحدث والخبث و دارین؟
مقابل
قول
داشته
شهید اول گفته اصلیه بله مقابل قول داره دیگه
نه
یعنی صحیح بنابرای قول صحیح یعنی اون دلیلش دلیل نادرستیه این قول صحیحه اون قول صحیح نیست چی نگفته؟ این یک نکته دیگه است دیگه معمولا میگن اثر خب این دلیل نمیشه توی استعمالات وقتی شما دارید به کار میبری خیلی مقاد اینطوری هست یعنی اصلا اهل تفصیل به کار میبرم ولی منظورشون اهل تفصیل نیست اگر یه لفظی استعمال داره اشکالی نداره اینو باید با قرائن فهمید دیگه از شما میپرسم معنی داره ایشون بگه این صحیحه اون صحیح تره صحیح و صحیح تر معنی داره اصلا قرینه داریم دیگه چه معنی داریم این صحیحه این صحیحه این هم صحیح صحیح تر از اونه من نمیفهم یعنی شما متوجه میشه صحیح تر یعنی چی؟
منظورش قوت صحتش بیشتر یعنی
یعنی چی؟
مثل
اگه ما خیلی وسط که نداریم این یا درست دلیل درستی داره یا نداره اگه دلیلش درسته که صحیحه اگه دلیلش درست نیست غلطه دیگه دیگه میگه آقا این یه ذره صحیح هست اون یه ذره بیشتر صحیحه
یعنی مقابلش
مطلقا رد نمیشه یعنی چی رد
نمیشه؟ همون روایت کاروردی گفته با آب گل
خب
درسته ما نمیتونیم ثابت کنیم که با این ما با آب گل نمیشه ولی نمیتونیم
حدیث صورت
که
این دارگست
رو
به بارد بودن
میشه
به شما
میتونید
رد
کنید
مسئول
نگفتید با آب گوش میشه تعارف
کنید
اینو میتونید
بگید
با آب
کود آب گوش نمیتونید
رد کنید به
آب مسئول رو نگفتید خب نمیشه رد کنید چرا نمیشه رد کنید اگه رد نکنید که قولمون اثبات نمیشه باید رد کنید ما توی هر بحثی این نکته هم داشته باشیم نگاه کنید روال اینطوریه مفهوم شناسی میکنیم حکمو میگیم گام بعد چیه؟ دلیله یعنی ما دلیل داریم توی دلیل هم دو مرحله میارم یکی دلیل قول خودتو باید بگی یک دوم هم باید دلیله اگر نگی که اصلا دلیل اثبات نمیشه اگه اونجا باشه میگه فیه وجهان نمیگه اثر میگه توی این دو وجه هم اینو میتونیم بگیم هم اونو و اگه نتونست قضاوت کنه یعنی نمیتونه اونو رد کنه فرمای شما اینه که اینو نمیتونه رد کنه اونم میبینه میگه که بالا چه عرض کنم هر دو تا قول به نظر من، به نظر اولی هر دو تا قول چیه؟ استدلال های قابل قبول.
قابل حفظانی
خیلی نبیتر نمیزدید. من میگم اصلا خیلی رو میتونم آدم رو نمیتونم. خب راحت میکنه، میگم اگر رد نکنه که اصلا فاجعه است، باید رد کنه. رد نم کرده، مراجعه کنید به میرزا حبیب الله. توی اینجا میرزا حبیب الله قهاره دیگه، اقوال رو اوورده. توی این بحث مراجعه کنید حتما به میرزا حبیب الله کاشانی. خب اگه بگه نه بچه های اونجا، یعنی باز اونو من قبول ندارم. دو تا دیدگاه هست اما اینو من قبول دارم، اقوا اینه، یعنی اینو من قبول دارم. اونجایی که میگه اقوا، اقوا در حکم فتواست، یعنی فتوای من اینه. اصلا هم در حکم فتواست، یعنی نظر من اینه، نظرش داره خیلی جاها ابراز میکنه. یه جاهایی نظرش رو بیان نمیکنه، میگه مشهور اینطوری میگم، خودش ساکت میشه. این نکته حالا باید سوال خوبیه ها، ولی اگه کسی بخواد یه همچین چیزی اثبات کنه باید یه تحقیق مصطفا کنه، یعنی تمام مواردی که اصح ایشون گفته بیاره و چه اشتراکشون رو نگاه کنه، ببین چرا ایشون توی یه سری مواقع میگه اصح، یه سری مواقع میگه اقوا. من اقوا رو گفتم چون خود ایشون توی کتاب اصولیش میگه وقتی میگیم اقوا منظورمون اینه که دلیل طرف مقابل ضعیفه. اونجا میگه، اونجا دیگه نفس خودش داریم، اگه نه اقوا اونم مثل قوی دیگه، اقوا مقابلش چیه؟
قوی.
خب من از شما سوال میکنم، از خود ایشون بپرسیم چی میگه؟ چون خودش داره، نفس داره، خودش میگه منظور من از اقوا این نیستش که اونور قوی باشه، منظور ضعف دلیل طرف مقابله، یعنی اون قول طرف مقابل دلیلش دلیل قابل قبولی نیستش. عبارت رو نگاه کنم، بفرمایید. مسائل تا کجا خوندمش؟ خب این تیکر یه بار دیگه هم میخونم برای اونهایی که نبودن. ما المضاف، ما ای شیء الذی لا یصدق علیه الاسم، اسم الماء به اطلاقه آبیه که لا یصدق علیه اسم الماء، اسم ما یا چیزیه که اسم آب بر اون صحیح نیست به اطلاقه. مع صدق علی مع الغ، به اطلاقه گفتیم یعنی چی؟ به اطلاقه یعنی چی؟ یعنی بدون قید، بدون قید آب بهش صحیح نیست اطلاق بشه. مع صدق علی مع الغ، با قید آب بهش صادقه. کل مختصر من اجسام، مثل فشرده شده از اجسام. ول ممتزج، زیرش قد بشید، معتصر ممتزج، ول ممتزج به ها مزجن یسلبه الاطلاق، یسلبه الاطلاقه، یه جوری مخلوط بشه باعث سلب اطلاق آب بشه، دیگه نشه بشه گفت آب مطلقه ها به غیر. یسلبه الاطلاق یعنی باعث، یعنی همون صحت سلب، نه چه به جایی که صحت سلب داشته باشه. اگه صحت سلب داشته باشه چی میشه؟ صحت سلب داشته باشه گفتیم اگر صحت سلب داشت معنای مجازی میشه. بله، پس اگر این آب ما با یه چیزی مخلوط بشه، ممزوج بشه به شکلی که یسلو بول اطلاقا باعث سلب اطلاق بشه، ما بهش میگیم آب مضاف. بله، مزجه سر کنه اطلاق رو، یسلو بهو دیگه. هیه یسلو بهو سر کند. بله، ممتزجه به ها ممزود شده به اشیا، مخلوط شده با اشیا به شکلی که مزجی که یسلو بهو یسلو بهو
مختصر.
بله،
اما اصول
مرجع نباشه، یک لوگو
امتزاجه،
یک سر کنه امتزاج، امتزاجه سر کنه امتزاجو
مختصر کنه
میدونم دوستتون میگه که ضمیر داره یک لوگو دیگه، دست به زمینش به چی برمیگرده؟ آخه اطلاق فاعل معنی نمیده یه یست لو بفو سلب مزج کند
اطلاق سلب بکنه مزجش
خب یعنی چی؟
یعنی که اگر مطلق باشه نمیتونه
چی کنه معنی نه این معنی نمیده باید مزجه باعث سلب اطلاق میشه نه اطلاق سلب مزج کنه
مطلق
نه حالا اینو تعمل کنید من تعمل میکنم کل امراق دون الممتزج علا وجه لا یسلو به الاسم غیر از مخلوط شده به شکلی که لا یسلو به الاسم اون مسجه صرف نکند اسم رو و این تغییر لونو وگرچه تغییر بده رنگو کل ممتزج به تراب نگاه این نکته مهمه توی دیدگاه اینا اینطوری نیستش که برای اینکه سفت آب بشه حتما نباید رنگ اوصافش تغییر نکنه یه موقع اوصاف تغییر کرده بله اوصاف تغییر اما آب بهش عرفاً آب بهش میگن حواستون باشه فکر نکنید اگر رنگ و بو و مزهش تغییر کرده ما دیگه بهش آب نمیگیم نه گفتیم آب گلی که تو رودخونه تغییر کرده رنگش هم ظاهراً قهوه‌ای شده یا آبی که از شیر میاد کلور بارش قاطی شده سفید شده اینو ما بهش آب میگیم یا نه؟ اگر آب بدون بهش قید بهش میگیم این آب مطلق آب مضاف نیست هرچند رنگش تغییر کرده باشه هرچند بوش تغییر کرده باشه هرچند مزهش تغییر کرده باشه آب یا آب دریاست شما میخورید خیلی شوره دیگه ولی اطلاق آب عرفا بهش میشود یا نه؟ پس بین این دوتا تلازم هست یا نه؟ نیست حواستون باشه یه بحثی گفتیم اوصاف سلاس از نجس بود اوصاف سلاس نجس رو داشت که نجس میشد یه موقع اینا رو با هم قاطی نکن کل ممتزج بالمل و این عضیف علیه مثل و این تغییر رنگش یا طعمش مثل مخلوط شده با نمک و این عضیف علیه ما اگرچه اضافه بشه آب به اون تراب و به اون مل یعنی به نمک و تراب بهش اضافه شده باشه اگرچه این ها هم بهش اضافه بشه یعنی اضافه بشه آب به این دوتا یعنی بگیم آب نمک آب نمک هم صحیح ها بگیم آب خاک هم صحیح ها الان این آب الان این آب رودخونه که داره میره گلیه آب بهش اطلاق میشود یا نه؟ نه آب بهش اطلاق میشود یا نه؟ همون که آب اطلاق میشه این آب چیه؟ مطلقه اگرچه بهش آب خاک هم یا آب نمک هم به آب دریا بگیم اگرچه آب نمک هم بهش شاید بهش بگیم اشکال نداره اما ما کاری نداریم که بهش آب نمک میگیم سوالمون اینه که آب میگیم یا نه سوالمون این نیستش که آب نمک هم بهش میگیم یا نه این خیلی مهمه کسی فکر نکنه اگر به چیزی گفتیم آب نمک دیگه این مضافه نه یه آبایی از شاید شما بهش بگید آب نمک اما آب هم بدون قید بهش صحیح باشه این وین اضیفه الیه ما اینو میخواد بگه میخواد بگه که آقا تلازمی ندارد اگر شما گفتید آب نمک یا گفتید آب خاک این آب مضاف این ملاک آب مضاف نیست بله ملاک آب مضاف چیه؟ نشه بهش آب اطلاق بشه تا وقتی آب بهش اطلاق میشه بدون قید این آب مطلقه حواستون باشه پس اگه تستی سوال دادن ملاک آب مضاف چیه؟ ملاک آب مضاف اطلاق آب معقل این درسته یا نه؟ درسته آب مضاف بگیم آقا اطلاق آب معقل این آب مضافه؟ این غلطه ملاک آب مضاف اینه که نشه بهش آب گفت نه بشه بهش آب مضاف گفت یعنی آب با اضافه با قید این دوستا با هم خیلی فرق داره ها اصلا ایشون همین این تیکه عبارت برای همین آورده نگاه کنید ملاک این که ما بگیم یه چیز آب مضاف و مطلق چیه کی سوال کرد؟ شما گفتیم ملاک سوال بسیار همین دارم ملاک این که بگیم یه چیز آب مضاف یا آب مطلق چیه آیا اگر از قید آوردیم اطلاق کردیم هم اطلاق اون همراه با قید بود گفتیم آب نمک این دیگه آب مضافه جواب اینه که نه چون خیلی موقعات ما میگیم آب نمک اما اطلاق آب هم اطلاق آب هم میشود. اگه اطلاق آب میشود میگیم آب گل، میگیم آب قند، بله آب قند میگیم، اما آب هم بهش بله میگیم، بله آب هم بهش. و این تغییر لونه او او طعمه او او ریحه، اگرچه تغییر پیدا کرده اینا شما، اما پس تغییر رنگ ملاک نیست، اضافه ملاک نیست. چیزی که ملاکه چیه؟ تو این عبارت چقدر حرف زده شد، یعنی اینا تو عبارت های دیگه نگاه کنید خیلی تفصیل میدن. ملاک اینه که آقا آب بهش اطلاق میشه یا نه بدون قید. اگه آب بدون قید بهش اطلاق میشه حقیقتا اون هم نه مجازن، اگه آب مجازن بهش اطلاق میشه به در نمیخوره. حقیقتا آب بهش اطلاق میشه، نه اگه آب بهش اطلاق میشه آب مطلق، اگه آب بهش اطلاق نمیشه حقیقتا بدون قید بهش میگیم آب مذاب. این ملاکه. و حالا تعریفش چیه؟ ببخش حکمش چیه؟ و هوا عیل ما المضاف طاهرون. تعریف تمام شد. طاهرون فی ذاته به حسب العقل. نگاه کنید اونجایی که میگه یطلبه الاطلاق، میخواد همون بحث صحت حمل و صحت سلب رو مطرح کنه، همون علامت حقیقت و مجاز. اینجا بحثش اینجا بحثش نیاورد. مراجعه کنید به عبارت های کتاب های دیگه ایشون، مثلا هم میزه هر گله هم مراجعه کنید، اونجا هم میبینید اصلا این بحث رو مطرح کرد. و هو آب المضاف ای الماء المضاف طاهرون فی نفسه طاهرون فی ذاته به حسب الاصل. آب مضاف طاهر فی ذاته به نفسه طاهره، یعنی خودش چیه؟ پاکه. به حسب الاصل دلیلمون چیه؟ نکنه دلیل رو داره میگه یک کلم. این که میگن لوم این نیمه استدلالیه به خاطر اینه، یه واژه گفته دلیل رو تموم کرده. چرا آب مضاف طاهره به نفسه؟ ما چند تا حکم داریم میگیم، میگیم یک طاهره به نفسه، غیر مطهره لغیرت مطلقا، نه از حدث نه از خبث، برای همش باید دلیل بیاریم. چرا با آب مضاف نمیشه وضو گرفت؟ چرا با آب مضاف نمیشه نجاست برطرف کرد؟ چرا آب مضاف خودش پاک و نجس نیست؟ برای هر کدوم از ما باید سوال بپرسیم چرا؟ میشه دلیل. تو اینجا دلیل اولیه گفته. سوال اینه که چرا آب مضاف پاکه؟ چرا میگید حکم پاکی به نفس پاکه؟ ایشون میگه چی؟ به حسب الاصل. به حسب الاصل منظور چیه؟ بله؟ اصل اینجا یعنی قاعده. قاعده طهارت، قواعد فقهیه ما داریم، یکی از قواعد فقهیمون همون اصل طهارته. ما یه اصول عملیه داریم یه قواعد فقهیه. اصول عملیه یه فرقش با قواعد فقهیه اینه، اصول عملیه در تمام ابواب جاری میشن. مثلا میگیم استصحاب، استصحاب تو تمام ابواب فقه کارایی داره، بله. میگیم براءت تو تمام ابواب فقه، اما قواعد فقهیه مال یه باب خاصیه. مثلا قاعده طهارت، قاعده طهارت یا همون اصالت طهارت، قاعده طهارت تو کجا جاری میشه؟ میشه تو مثلا معاملات از قاعده طهارت استفاده کرد؟ بله؟ میشه دیگه. فقط مال یه بابه، مال باب طهارته، فقط تو اینجا کاربرد داره. قواعده اصالت طهارت جزء قواعد فقهی است. این از کجا اومده؟ این قاعده از کجا اومده؟ این اصل طهارت شما از کجا میارید؟ روایت داریم، بله از روایتش. من اینجا حالا
من اینجا موسی رو بحث کنم که راحت تر استفاده کنم.
بله
پیشنیا کنید. این نظر اول، این نظر مشهوره، اینکه طاهرون به نفسه غیر مطهرون لغیره مطلقا من الحدث و الخبث اختیارا و اضطرارا، اینا در مقابل غیر قول غیر مشهوره که قول صدوق و مفید و ابی علی اینا یکی یکی میاد. سه تا قول مقابل قول مشهوره. ایشون میگه علل اقل به خاطر همینه. دلیل مشهور چیه؟ روایتیه در حدیث قان کل شهر نبی حتی تعالی انه و قدر سندن. روایت سند قوی داره، سندش خیلی خوبه. یکی از کارهایی که شما باید بکنید حواستون باشه، ما کم کم الان حجم این کارها رو نمیتونیم بکنیم، توی کتاب شما بعضن یه جایی حدیث رو گفته ضعیفه. اون موارد ما بعد بحث رجالی هم داشته باشیم، یعنی منطق فقه استضا میکنه ما بریم وارد حوزه رجال هم بشیم. به گوشتون بخوره، یه دفعه هی تکرار میشه، یه نفر میگن آقا این ضعیفه، ضعیف. همین که با گوشتون، یا یه نفر خیلی قوی، اونه که خیلی قوی هم توی سلسله اسناد روایی، یا خیلی ضعیف، هم کم کم اینا حفظ کردنی نیست یه شب ما بشینیم بکنیم آقا کی ضعیفه کی قوی. اینا رو باید هی رضا استادای ما میفهمن. بله استادای ما فهمن، هر حدیث میخونید سهلش هم همینطوری بخونید که کم کم با رجال آشنا بشید. اینطوری نبوده که آقا بله ما شب اون رجال میخواییم بخونیم، نه اینطوری آشنا نمیشدن. تو همین که متن کتاب ها با این آشنا میشدن. پس دلیلمون همین، دلایل دیگه هم داره، من دلایل دیگه شو نیاوردم، به دلایل دیگه هم میتونیم به اصطلاح استناد کنیم، اینجا کاری نداره. اما دلیل مشروع این برای طاهره به نفسی بودنه. دلیل مشروع بر غیر مطهر بودن آب مضاد از حدث چیه؟ این که مطهر نیست، اینو در اصل قبلم گفتیم. آب مطلق رو که میگفتیم، گفتیم فقط آب و خاک و منحصره تو این دوتا چیز، انحصار رو بردیم، دلیل روایی رو بردیم که فقط آب و خاک. روایتش هم ایاتون باشه اینجا هم بردن روایشو. بله سیرت جنون یکون و معقول لبن ایه تبد دو منحول سلات قال لا انما انما هو الماء و سرید، فقط آب و خاک منحصر تو این دو تاست. پس با آب مضاف که آب حقیقتاً بهش اطلاق نمی شود، می شود وضو گرفت؟ نه نمیشه. دلیل مشروع بر غیر مطهر بودن آب مضاف از خبث. از خبث چرا نمیشه؟ چرا نمیشه باش خون رو پاک کرد؟ مشروع میگه عوامر وارده به قصد صبح و بدن و غیره ما بلما گفتن آقا اینجا نجس رو چیکار کنم؟ گفته با آب بشوی. وقتی میگه با آب، آب
مطلق،
آب یعنی چی؟ اصلا آب که میگن یعنی چی؟
بدون غیر
آب دیگه، این که آب نیست بدون غیر بهش حقیقتا آب اطلاق نمیشه. که شما بگید آب مضاف هم آبه، این حقیقتا آب بهش اطلاق نمیشه. پس عمومیت این روایت شامل آب مضاف نمیشه. بله
مثلا
پیشینی
که حتی با
غیر
هم نمیشه آب
خورد. اون که هیچ گفتی اینا دیگه بعدی چی؟ حالا سوال تو سوال که میتونه بپرسه که نه گفته میشه من شیر دارم با شیر میتونم وضو بگم، بحث این نیستش که آب بهش
دریج مضاف نباید باشه.
نه اینو گفتن، اینو گفتن، شبیه این رو هم داریم به خاطر شباهتی که بالاخره با آب مضاف دارن. فرموشم درسته، فهمشون درسته، ولی به خاطر شباهتی که به آب مضاف داره ما به اون نسبتش کاری نداریم. از شیره به جواب کار داریم، جواب انحصار داره. جواب میگه چی؟ میگه فقط آب و خاک. حالا اون که اون شیر پرسیده ما به اون کاری نداریم. سوال ما یعنی محل شاهد ما اون شیره نیست، شاهد ما تو انحصار است. پس استدلالی هم که ما توی به اصطلاح آب مضاف از خبث نمیتونه غیر مطهر آب مضاف از خبث، همینه که وقتی گفتن با آب پاک کنید، آب انحراف به چی داره؟ آب انحراف به چی داره؟ اصلا حقیقت در مطلق نه انحراف داره، بلکه حقیقت در مطلق تو آب‌های دیگه نمیشه استعمالشون کرد. عبارت رو میخونم. و هو عیل ما المضاف طاهر فی ذاتهی به حسب الاصل. گفتیم اصل یعنی قاعده، که قاعده برگرفته از روایاته. غیر مطهر لغیرهی مطلقا، غیر مطهر است مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی من الحدث ولا خبر، نه از حدث نه از خبر، اختیارن و استرارن. اینا در مقابل اقوال دیگه است. علل قول الاصح و علل مشهور ایزن، این فقط قول اصح نیست، قول مشهور اینه. و مقابله او قول صدوق به جواز الوضوء و غسل الجنابه به ماء الورد استنادن الى روایت مردوده. مقابلش چیه؟ مقابل قول مشهور چیه؟ یک قولشی صدوق. جناب صدوق گفته جواز رفع حدث فقط. صدوق چی گفته؟ وضوع غسل جنابت با چی فقط؟ فقط هم گفته گلاب، نگفته مطلق آب مضافا. شیخ صدوق نگفته کلن با آب مضاف میشه وضوع غسل کرد، نه وضوع. پس خبث رو نمیگه شیخ صدوق، خبث نمیشه با آب مضاف، فقط میشه رفع حدث، اونم فقط با آب گلاب. دلیلش چیه؟ روایتیه. دلیلش یه روایته، یه روایته که شاذ. شاذ یعنی چی؟ نفر دیگه شاذ یعنی چی؟ خب مشکل روایت، مشکل روایت شاذ چی بود؟ شاذ یعنی نادر، خلاف مشهور. مشهور مقابل این روایت. اینجا که میگه مشهور، دقت کنید، وقتی میگیم شاد مشهور رو گفتم، یه نفر رو برمون بگه مشهور، اینا رو باید تکرار کنید. مشهور چند قسط داشتین؟
روایی،
عملی، عقلی. نه روایی، عملی، فتوایی. اینجا که میگه یه روایت شاذ و مورد اعراض مشهور قرار گرفته، یعنی شهرت عملی نداره. روایتی اگر شهرت عملی نبود، حالا کاری به ضعف سندی نداریم، یه موقع میگیم این روایت ضعف سندی داره، یه چیز دیگه است. یه ما میگیم شاذ روایت، هم یعنی از یه جا نقل شده. به اینم کار اینجا میگه آقا این شاذ، یعنی بهش عمل مورد اعراض قرار گرفته این روایت، علاوه بر اینکه این ضعف سند هم داره. بله، هم ضعف سند داره و هم اینجا نوشتم نگاه میفرمایید دیگه، ولم یروح و غیر و وقل اجمعت الاسابه علا ترک العمل به ظاهره. بزرگان ما اجماع دارن در ترک عمل به ظاهر این روایت، یعنی این روایت شهرت عملی ندارد. شاذ و ما یکون آغازا حکمون لا یعمل به روایتی که اینطوریه. اصلا روایت سلم ما که صحت اینا، این منطق فقه ماستا. گفتیم شهرت سه تا داریم، شهرت روایی. شهرت روایی به چه درد میخوره؟ برای ترجیح روایت تو باب تعادل و تراجیح، اگه خواستید یه روایت به یه روایت دیگه ترجیح بدید، روایتی که از ناقلان بیشتری نقل شده اون روایت به درد یه شهرت عملی داشتیم. شهرت عملی به درد همین میخوره، شهرت همین جابر ضعف سنده. یعنی اگر یه روایت ضعیف بود، هر چقدر بیشتر ضعف داشت، دیدید شهرت بیشتری پیدا کرده، اصطلاحا میگن قدرت این روایت، ارزش این روایت بیشتره. خیلی هم عجیب به نظر میاد، حالا میخونیم، ولی اینطوریه. این که میگن آقا شهرت جابر ضعف سنده، همین شهرت عملیه. یه شهرت فتوایی هم که داریم، گفتیم یه فتوایی داشته باشیم که سندش مشهور معلوم، شهرت فتوایی اینه، یه فتوایی همه دادن اما سندشون معلوم نیست، که این میره توی زمون خاصه عرض کردیم که آیا حجت هست یا نه. مشهور میگن نه، به درد نمیخوره، شهرت فتوایی حجت نیست. خب پس نظر جناب شیخ صدوق رد شد، هم نظرش معلوم شد چیه، هم ردش معلوم شد. به یه روایتی استناد کردیم، این روایت همه ازش به مورد اعراض اصطلاحا میگن مورد اعراض مشهور قرار گرفته، ضعف سندی هم داره، پس دیگه اصلا به درد نمیخوره، ازش میگذریم. نگاه کنیم، ما الان رد کردیم قول مقابله، الان رد کردیم قول مقابله. اینطوری نیستش که بگیم قول مقابله گفتیم، گفتیم خب حرفمون هم خوبه، حرف بدی نزد.
این انسان بعد زمان خودش احسادو که قابل استنادش رو موقعش خودشون بودن چه خیلی که راوی حدیث نمیدن میگن بگیم شهرت عملی داره، بلاخره یه هزار سال گذشته ما بگیم شهرت عملی نداره، حالا میگیم ضعیفه. این زمان خودش احسادو که این استدلال قابل اقامه کردن
نه. چرا؟ اون موقع هم همین شهرت بوده، معاصر داشته دیگه. من الان تو زمان اونشون هستم. بله، نگاه کن، یه نفر نادر یه روایت رو زیاده بهش عمل میکنه، فقط ایشون فتوا داده بر اساس این روایت و همه میگن نه آقا ما به این عمل نمیکنیم اگه همچی اتفاقی بیفته. ولی ما الان که میشینیم، الان کار داریم، شما الان به اون موقع کار نداشته باشیم. ما الان که اونجا نگاه میکنیم، وقتی میبینیم یه روایتی، قدما میدونید فرق ما با قدما چیه؟ قدما قرائن دارن، چون نزدیک به عصر محصوم هستن، یه قرائن زیادی دارن. بله، قرائن بسیاری دارن که از چشم ما احتمالاً مخفی مونده. حالا اگه دیدیم یه روایتی از جلوی چشم اونم بوده، دیدنش هم همشون، ولی هیچ کدومشون بهشون عمل نکرد، چه نتیجه میگیری چون؟ نه، چه نتیجه الان میگیری؟ میگید بابا این یه بیلی به کمرش خورده بوده که اینا بهش عمل نمیکردن. بله؟ این باعث ضعف اون میشه. یعنی نکتهش اینه که قرائنی اونا داشتن که ما نداریم، و به همین دلیل اگر ببینیم یه روایتی هست، قدما بهش عمل نکردن، مشهور قدما بهش عمل نکردن. الان حالا اون موقع که خیلی کار نداریم، الان ما کار داریم دیگه، این شهرت میبره الان هستن. حالا شما بگیم اگه اون موقع بود این دلیل نشمت نداره، ولی الان ما میتونیم اینو بگیم که آقا اون همه آدم به این روایت که جلوی چشمشون بوده فرقا ندادن. پس این دلیل رو برد معصوم که دیگه عمل کرده نداره که معصوم که پر روایت عمل نمیشه.
نه عمل معصوم نبوده که خدا ما عمل شاسته بوده، معصوم رد هم نکرده. ما اینجا چطور میتونیم رد کنیم
روایتو؟ من عرضی هم دیگه روایت روایت فتقاش عمل به این روایت شاد بوده اراده عملی شاد بودی یعنی چی؟
عمل
نه اینطوری نبوده، نه تو ها اینطوری نبوده، تو ها اینطوری نبوده، تو ها اینطوری هم نبوده که بگیم آقا با گلاب شاد بودی. از کجا میگید شاد بوده؟ از شیر رو سوال کرده، از شیر هم سوال داره. اینکه این عمل شاد بوده نه. حالا نگاه کنید، نگاه کنید، میگه که و مقابله طهرو، بله و مقابل او قول و صدوق به جواز الوضوء و غسل جنابه. کسی بیشتر از حرف صدوق بیشتر نکنه، فقط وضوء و غسل جنابه به ماء الورد، فقط نه با آب مضاف، فقط آب ورد. استنادن الى روایت مرفوعه، استنادش هم نکنه تمام کرد، حرف رد کرد با یک کلمه، حرف در مقابل رو زد. نگید آقا توی لمعه دلیل رو نگفتی، گفته دیگه. استنادن به یه روایتی، این روایت مردوده. چرا مردوده؟ شما الان یه گفتیم چرا مردوده، هم ضعف سندی داره هم بوده اراد مشهور قرار گرفته. و قول مرتضا، مرتضا جناب مرتضا و شیخ مفید، شیخ مفید هم هر استادش، این بزرگواران چی میگن؟ حرفشون جواز رفع خبث با آب مضافه. رفع خبث حدث نیست دیگه ها، رفع خبثه. این هم مقابل اون قول مشهور که مطلقا بود دیگه، رفع خبث. بله
منظورش آب مورد
نبوده، یعنی چی؟
آب گذاشته
به ما الورد،
چه سرده به مورد برداشت من؟ ولی آب گذاشته از قول مرتضا رو بوده و رفتگی برگرده چی؟
من همین سوالت و قول مرتضا رو میگی؟
رفتگی تو چی
برده؟ آب مضاف،
نه آب مضاف به مورد برد.
این دوتا که گفتم دیگه، مطلقا گفته، اینا گفتن مطلقا، چه ورد باشه چه غیر ورد.
این خوابش رفته
آب مضاف
به ماه ورد بر نمیکن.
نه دیگه، قول اینا مشخصه به ماه ورد بر نمیکن. نه نه نه، اینا مطلقا میگن، ماه ورد که دیگه مطلقا نداره که.
مطلقا برای کل خبث ها،
کل خبث ها، من فرق خبث ها با هم فرق دارن. اگه خبث رو میتونه رفع کنه، همه شون رو میتونه رفع کنه. کسی هیچ کس قائل به تفاوت نشده، هیچ کس. نه این معنیش همین که عرض کردم به رفع آب مضاف مطلقا الخبثه، خبث رو رفع میکنه آب مضاف مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه میخواد؟ آقا این مطلقا رو توی امتحان میارن، میگن یعنی چی؟ وقت من میمونم آب مضاف مطلقا یعنی چه آب گل باشه، چه آب غیر گل باشه، هر آب مضافی میخواد باشه. این بزرگواران گفتن جواز رفع خبث با آب مضاف، آب مضاف مطلقا. دلیلشون چیه؟ دلیلشون یکی اجماعه، خیلی عجیبه، مشهور اون بر داره حرف میزنه، اینا ادعای اجماع میکنه. و اطلاق الان به تطهیر فل آیه و به این عبارت، من عبارت آی کاشانیه میزای گلا، به تطهیر فل آیه و به غسل فل نصوص نظرن الى شمولا مطلق المایه و تبعیت نجس للعین فدزول به زبانه. اینا میگن آقا نجاست به رفع عینه، یه تحلیل عقلی دارن، یعنی نجاست به رفع شما عین نجاست که برداشتی دیگه پاس میشه. خیلی حرف عجیبی زدن، نمیدونم حالا. و گفتن آقا اطلاق امر به تطهیر، شما اگر توی حاشیه کتابتونم نگاه کنی، توی حاشیه کتابتونم دلیل این قول رو آورده، توی حاشیه کتاب زبده اگر مراجعه بفرمایید توی اونجا هم آورده، از جمله استناد کردن به همین آیه شریفه که
بله و سیابکه فتحه مطلق گفته، گفته سیابکه فتحه، یا روایتی که امر رو خلاصه به تطهیر میکنه. صلواتی مکنه ببخش ما بخواییم قولا رو بگیم کن پیش میریم ولی نگرانی
نباشه. الله
طلبگی تا اجتهاد، کاری از طلاب و اساتید مدرسه علمیه معصومیه قم.